أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بس در أوصاف متقين است. در قرآن کریم در آیات زیادی به مؤمنان خدای متعال امر به تقوا می فرماید. در آیات دیگری ویژگی هایی رو برای متقین بیان می فرماید. در عرصه های اعتقادی و اخلاقی و عملی که ما وقتی به آیات قرآنی رجوع میکنیم باید مفاد هر یک از آیات رو به اندازه خودش توجه داشته باشیم، اما به طور مفصل در آیات قرآنی اون جنبه هایی رو که تقوا با آن تحقق پیدا میکنه بیان نشده است. تقوا مانند ایمان که نشان دهنده و ظهور دهنده ایمان است در همه ابعاد وجودی انسان جریان و سریان داره و این از ویژگی های ادیان الهیه. و خب اساساً وجود انسان این گونه است، دارای ابعاد مختلفی آفریده شده است که هر یک از این ابعاد هم اقتضای ارتباط با عالم غیب را دارد و هم اقتضای ارتباط با این عالم رو. هر دو اقتضا در ابعاد وجودی انسان نهاده شده است، منتها این بستگی به انسان داره که کدوم یک رو بر دیگری ترجیح بده. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها که در این آیه شریفه خدای متعال هم به نفس و هم به آفریننده نفس قسم یاد میکنه بعد از نه قسم دیگر که این انسان رو آفریده است، منتها با الهام به درک خوبی ها و درک بدی ها، الهام به کشش به خوبی ها و کشش به بدی ها. اون وقت این خوبی ها و بدی ها باید یه شاخصه ای داشته باشه که برامون تعریف بشه و تعریفش جز در دین الهی نیست. ازا فرموندن که این دین منطبق با فطرته و اقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. خب با این مقدمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در بحث اوصاف متقین از فرمایشات اون حضرت هستیم، در رابطه با تمایلات درونی انسان حضرت مطالبی رو بیان میکنن که انسان متقی اینگونه است، آرزو داره، منتها تراه و قریباً عمله، آرزوی او آرزوی نزدیکی است. خب در بحث داشتن آرزو و آرزومند بودن گاهی بحثی شده که این آرزو داشتن خلاصش معناش این است که انسان میخواد در درونش به یک سری از امور این عالم برسه. این بر حال خواستگاه رسیدن به این امور، حالا به تعبیری به آرزو تعبیر میشه، یکی از جنبه های روحی روانی ماستیه. منتها این رسیدن ها و کسب امور این عالم اگر با اون جنبه ایمانی نسبت به عالم غیب، نسبت به هر حال غایت واقعی از خلقتمون که سعادت حقیقی و به هر حال ارتباط با ذات اقدس الهی و اینکه ما رجوع الی الله میکنیم، با اینها همراه باشه و انسان به این معنا توجه هم داشته باشه در کشش‌هاش نسبت به امور دنیایی، این آرزومندیش نسبت به رسیدن و کسب امور گوناگون این عالم، این جنبه مطلوب پیدا میکنه. اما اگر نه، ایمان به عالم آخرت بر انسان باشه اما غفلت از این معنا باشه، یا ایمان به عالم آخرت انسان نداشته باشه، اینجا مبتلا میشه به طول عمل، به آرزومندی طولانی، یعنی کأنه به طور طبیعی برای وجودش، برای فعالیتهاش تو این عالم حد و مرزی قائل نیست که تا این حد، تا این وقت من دنبال بکنم. لذا با بعضی از تمایلات دیگری که فطری ماست اگر همراه بشه، این دردسر ایجاد میکنه، اون کمال خواهیه. کمال خواهی هم یکی از فطریات وجود انسان است که در هر عرصه‌ای که میرسه به طور فطری کمال اون رو میخواد. وقت اگر این کمال خواهی به هر حال توجه به این عالم، توجه متمرکز به این عالم و شؤون این عالم، به کسب مال، کسب مقام و همطور تصرفات گوناگونی که انسان ناچار است به زندگی این عالم از آن داشته باشه، وقت انسان رو مبتلا به طول عمل و آرزو میکنه و این طول عمل و آرزو فرمود علی علیه السلام در یه فرمایشی یونسل آخره، این شاخصش، ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان. وقتی که من علی علیه السلام در یک فرمایشی از کلمات قصار نهج البلاغه میفرماید من نسبت به دو چیز از شما به شما ترسناکترم، یکی طول عمل و هم که شاخصش اینه، اما طول العمل فیونسل آخره، آخرت رو به فراموشی میگذارد. خب لازمه فراموشی آخرت چیه؟ ماهیت عالم آخرت چیه؟ ماهیت عالم آخرت این است که انسان به نتایج اعمالش میرسه. به نتایج اعمال چگونه میرسه؟ بعد از حساب رسی میرسه که انسان رو بررسی میکنن که چیکاره هستم من، اینجا چگونه حرکت کردم. اون وقت اون کسی که فقط توجه به رسیدن به دنیا و شون این عالم داره، نمیخواد به طور طبیعی حساب رسی داشته باشه، حساب پس بده. لذا این که جلوشو بگیرن ناراحته، یک کسی یقشو بگیره، قوه قضاییه یقشو بگیره و همینطور. حالا در روابط دیگر با حساب و کتاب پیش بره، این تحمل آن رو نداره. یک مرتبه میشوره بر علیه اونها. بنابراین علی علیه السلام فرمود که انسان متقی اینه. اگر ما بخواهیم پرهیزگار باشیم، هر یک از اموری که میخواهیم بهش از امور دنیا برسیم با این شاخصه، باید به هر حال این کشششمون رو عملی بکنیم، نمیتونیم نداشته باشیم. زندگانی دنیا این شئون رو داره، منتها این چگونه تحقق پیدا بکنه. فرمودند تا جایی که این شئون با محوریت طلب آخرت باشه، باید انسان دنبال بکنه، باید از آن دفاع بکنه تا مقداری که بتونه. اما اگر نه، فقط جنبه دنیایی داشته باشه، نه دیگه، تا یه حدی انسان میره جلو. مقام، داشتن مقام، اینها خودش به حد ذاته نامطلوب نیست، و از لوازم این عالمه. این زندگانی دنیایی زندگانی اجتماعی رو میطلبه، زندگانی اجتماعی هم نظامی رو میطلبه. این نظام یک ریاستی و مرعوسیتی و مدیری و امثال اینها رو میطلبه در همه مرحال جوامع بشری، و بالاترین نظام رو هم دین الهی داره که در رأس این نظام انبیاء الهی هستند که بالاترین پاکان هر زمانی، عاقل‌ترین همه بر حال اون کسانی که این انبیاء بر اونها فرستاده شدن، و تا پای جان هم از اون جایگاه الهیشون حفظ و حراست میکنن. حق هم ندارند این جایگاهشون رو به دیگری واگذار بکنه، و واگذار هم نمیشه. خب اینها مسائل مهمه. مسئله امامت هم چنینه، مسئله رهبری الهی این چنینه که عرض کردیم در جلسه گذشته در بیان خطبه قدیر، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود که علی امام من الله، امام از جانب خداست، و این امام بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله خودش رو در معرض قرار داد در جهت احقاق حقش، اعلان حقش، منتها مفید واقع نشد. روایت است که حضرت فرمودن که بعد از خلیفه اول من دیگه تو ذهنم بود که میان سراغ ما، به صورت طبیعی که اون جایگاهمون، جایگاه الهیمون حفظ بشه. رفت با یک وصیت دروغین به طرف خلیفه دوم. بعد از خلیفه دوم هم من امیدوار بودم. این امید منظور آرزومندیه، این آرزومندی آرزومندی مطلوبه، چون جنبه الهی داره. این تا اینجا هست، این عالم هست، باید از اون مقام الهیش حفظ و حراست بکنه. اگر زمینه ظهورش آمد، فعلیتش آمد، اون رو باید بگیره. رضا بعد از خلیفه دومشون فرمود که ما دیم که رفت طرف خلیفه سوم. البته مهاجه کرد، در چند جا حضرت مهاجه میکنه به حدیث قدیر. یکی از اون زمانها زمان عثمانه و در چند جا حضرت به حدیث قدیر برای اون حاکمیت و امامت به حق خودش مهاجه میکنه. صدیقه کبرا سلام الله علیها مهاجه میکنه. امام حسن علیه السلام به حدیث قدیر مهاجه میکنه. امام حسین علیه السلام در منا وقتی که اصحاب و تابعین جمع میشن در یه خطبه قرایی حضرت مهاجه میکنه و خودش رو در معرض قرار میده. امام حسین علیه السلام بر حال اون نامه هایی که می نویسن مل امام الا الحاکم بالقسط به برادرش وقتی نامه می نویسه آخرش این رو بیان میکنه. اون در جایگاه بر حال نشون دادن خودش در اون جایگاه امامت. قصدم اینه این شؤونه بر حال دنیایی که با وجهه الهی همراه است، دنبال کردنش این آرزوی طولانی نیست. اینو باید دقت داشته باشیم. اون وقت شاخصه هایی داره که آیا این مقامو من به هر نحوهی شده بیام، رفیقمو بزنم، تهمت بزنم، دروغ بگم، رشوه بگیرم و و و. اگر این تقوا محور باشه دیگه این مسائل حل مطرح نمیشه. حال بحث روزمون در همین راستاست. به هر حال ما به حمد الله با عنایت الهی بعد از قرنها خدای متعال این حاکمیت دینی را شامل حال ما کرده، حاکمیتی که رشحه ای از حاکمیت اهل بیت علیهم السلام است. خودش موضوعیت نداره، حاکم خودش موضوعیت نداره. به تعبیر اون مرجع بزرگوار عبده الله، حکومت فقاهت است نه حکومت فقیه. اگر فقیه هم میگیم به لحاظ فقاهتشه، اگر میگیم امام به جهت اون مقام امامتشه. شخص فی حد ذاته اولا مطرح نیست. البته در امام معصوم هم شخصیت مطرحه هم شخص. اینو باید دقت داشته باشی. در امام معصوم ما پایبند امان هستیم، همونطور که در نبوت این چنینه، هم جایگاه رسالت و نبوت و گرفتن حقایق از عالم غیب مطرحه، این اصالت داره، و هم شخصش که این شخص این جایگاه رو داره از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم علیه السلام. در امامت هم این چنینه. لذا حضرت مشخص میکنه تو قدیر بعد از مقدمات میفهمد اول این کلیت رو من کنت مولاه اقرار میگیره من ولی شما هستم یا نه، من سرپرست شما، من اولا به تصرف در امور شما هستم یا نه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، جایگاه نبوت و ولایت نبی اینه از جانب خدا، چون پیامبر هیچ لغوی نداره، خطایی نداره، هوای نفس نداره، هر چی میگه خداست، منبع عن الله دیگه. لذا همونطور که خدای متعال حق ولایت کلیه برای بندگان داره و ما اگر اینو پذیرفتیم باید تحت ولایت الهی باشیم، همین مقام رو هم به پیامبر داده، فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. این آیه بسیار عمیقیه، تو بحثای ولایی بحث میشه. یعنی هر فرمانی پیامبر بده باید اطاعت بشه. فرمان شخصی در حیطه دستورات شرع، فرمان شخصی در امور عادی اگر فرمان باشه، فرمان عمومی در جنگ، در صلح، در همه اینها. فرمود جانت رو بده، اولا من انفسه. این جایگاه رو داره. بعد میخواد که علی هم چنین. بعد مشخص میکنه کسی که من ولایت منو این گونه پذیرفته، ولایت اینم باید بپذیره. دستش رو میگیره، نشون میده زیر بغل، همه جزئیات ثبت شده، زیر بغل نبی اکرم و امیرالمومنین علیهم السلام هر دو آشکار میشه. اعلام میکنه یه وقت کسی خودشو جای این علی نزنه. فهازا علیون مولا، اینه علی. قصدم چیه؟ هم شخصیت که ولایت بر مردم باشه مطرحه، هم شخص. اما در غیر از معصوم اون جنبه شخصیتی مطرحه. از این جنبه شخصیتی که فقاهت است، عدالت است، این در کسی ظهور پیدا بکنه و مشخص بشه، این مقام برای اوست که در بحثای ولایت فقیه آمده. خب غرضم اینه که این جایگاه یه قسمت مهمش نسبت به اداره امور دنیاست و شخص هم باید این جایگاه رو وقتی که براش آمد بگیره. دیگه حق نداره تا وقتی که اون شرایطش رو داره کنار بکشه. و این جایگاه هم جایگاه اطاعت، جایگاه امامت جایگاه اطاعت. در حدیث قدیر، چون بحث امروز میخوام یه اشاره هم به بحث قدیر بکنیم، در جلسه گذاشتم بحث کردیم، اون داحت چی از قدیر بحث بشه باز کمه، ابعاد قدیر باید بر حال بیان بشه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در خطبه قدیر این معارف بر حال بلند رو با بیانات مختلفی بیان فرمود که حالا بعضی از جملاتش رو عرض میکنم. میفرماید که معاشر الناس، ذالک فی، این اوصافی که گفتن درباره علی است، و فهمو و علمو ان الله قد نسبه لکم ولیا و اماما، خدا او رو ولی و امام شما نسبش کرد. فرض طاعته، اطاعتش رو بر همه واجب کرده، مهاجر و انصار و تابع و حاضر و غایب و عجمی و عربی و حر و مملوک و صغیر و کبیر و سیاه و سفید و همه، هر کس که موحده. وقت مازن حکمه، حکمش ممزاست، باید ازش تبعیت بشه. جازن قوله، سخنش باید تبعیت بشه. نافذون امره، امرش نافذ. اینا ویژگی های جایگاه امامته. خب حالا این جایگاه امامت آیا برای شخص خودش یه جایگاهی جدای از این ارتباط میاره که همش به اون توجه بکنه؟ میفهمد نه، این جایگاه چون از اونجاست به اونجا وصله. قصدم اینه، علی علیه السلام میفهمد که انسان متقی آرزومندیش در دنیا کمه، یعنی فقط برای رسیدن به ضرورت دنیا این حالت روحی روانیش رو به کار میگیره و شاخصش هم اینه که ما ببینیم که این آرزومندیمون با چه شاخصه‌ای شکل میگیره. بعد در ادامه میفرماید قلیلن تراه و قلیلن زلله، لغزش انسان متقی هم کمه. یعنی این حالت آرزومندی رو ما باید جهتش بدیم تا جایی که با محور تقوا هست، تا جایی که با محور تطبیق با دستورات الهی هست. منتها در ماها نوعاً چون معصوم نیستیم یه برحال تمایلات دنیایی هم میاد دیگه، اما انسان متقی متوجهه که اونجایی که میخواد کج بره یک دفعه یا جلوی کجی رو میگیره یا بعدش زوری اونو جبرانش میکنه، چون این بیان عموم متقینه دیگه، خودش که دیگه امام المتقینه. امام متقین باید هیچ زللی به هر حال نداشته باشه. اما به هر حال این رو بیان میکنن که ما به هر حال توجه داشته باشیم در فعالیت‌های گوناگونمون، حرکت‌هامون در زندگی. به هر حال چشممون کار میکنه، گاهی با دیدن چشم انسان آرزومندی پیدا میکنه، گاهی با شنیدن ز دست دیده و دل هر دو فریاد. میشنوه رفیقش رفت، میگه ای کاش ما هم الان میرفتیم اون طرف آب به چه امکاناتی میرسیدیم. این یه دفعه تحریک میشه انسان، غفلته میاد دیگه. این دیدنها هست، این آرزومندی با قوای گوناگون انسان عجینه. اینو دقت داشته باشیم، اینا از ویژگی های انسانه. تمایلات انسان عجین است، این بحث علمیه، با ادراکات انسان. منتها اگر ادراکات ما با عالم غیب مرتبط شده باشه، این تمایلات ما هم به همون خصوصیت هی جهت پیدا میکنه. لذا در فعالیت هامون هی باید این برحال توجه داشته باشیم که درک هامون و آگاهی هامون محدود به زندگانی دنیا نشه. زندگی رو فقط این زندگی دنیا ندانی و غایت برحال سعادتمون رو فقط رسیدن به این امور دنیایی ندونیم. اینها عوض میشه دیگه، 4 سال فوقش اگر 4 سال هم بمونه و نشون میده دیگه، زندگانی الان نشون میده. اگر انسان در مسیر سعادت و خدمت رسانی و اینها باشه، اون که رهبر بزرگوار انقلاب فرمود، همه فعالیت‌های ما جنبه قربی پیدا می‌کنه. خیلی عجیبه. و فعالیت هم از راه حلاله. چیزایی که خرج می‌کنم برای معرفی خودم باید معلوم بشه که خودم از جیب خودم خرج می‌کنم یا از جیب بیت المال. آیا بانی داره یا نه؟ اون بانی ها به چه نیت میان؟ میخوان از من سوء استفاده بکنن؟ متوقعن؟ علی علیه السلام همه این توقعات رو ریششو کند، هجوم آوردند برای اینکه حضرت بیاد بر حال حاکمیت رو بعد از خلیفه سوم بپذیره. در بعضی از فرمایشاتش میگه که نزدیک بود حسنین زیر دست و پا برن، تا این حد هجوم آوردن. بعد خودش فرمود اگر حجت الهی نبود، لولا حجت ها، من خطبه چلو لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر این حجت نبود من این ریسمان رو به گردن اهلش مینداختم. منتها وقتی که حجت تمام شد دیگه نمیشد. خیلی نکات عجیبی ما گاهی تو نهج البلاغه نکات رو عرض میکنیم. بعضی کج فهمه ها که در اون دولت قبل هم سوء استفاده میکردن از این بیانات علی علیه السلام که کأنهو مردم علی را به سر کار آوردن، مشروعیت دادن. نه، مردم زمینه تحقق رو ایجاد کردن، فعلیت دادن، نه مشروعیت. بله، همون انحرافات فکری بود که انحرافات عملی و ما چه مشکلاتی در اون دولت ها در حال دیدیم. مردم ما چشمشون رو باز بکنن، اون کسی که میخوان رأی بدن، بعضی از اینها تابع اون دولت ها گفتن دولت سوم فلانی که اونا چه کردن که این میخواد انجام بده. به هر حال حضرت فرمود که از میان اون کسانی که هجمه کردن طلحه و زبیر بوده. بعد از پذیرش آمدن سهم‌خواهی، که به هر حال سهم ما چی میشه از این حاکمیت. حضرت سوال کردن چی کار دارین؟ کار خصوصی. شمع رو خاموش کرد. آه چرا؟ از این شمع بیت الماله، چون حرف خصوصی دارید من شمع شخصی خودم رو روشن کنم. اینجا فهمیدن با این علی نمیشه معامله کرد. خب حالا چی میخواین؟ آه مضمونش اینه، یکی کوفه رو میخواد، یکی بسته رو میخواد، یا مصر رو میخواد، یکی بسته رو یکی مصر. حضرت فرمود شما هم مثل دیگران. و اشکالی که کردن چرا با ما مشورت نمی کنین؟ حضرت فرمود من نیاز به مشورت ندارم. اگر نیاز داشتم خب مشورت میکنم. در یه بیانی حضرت فرمود با این بیان که این رو این مستمسک گرفتن کجندیشان، مردم آمدند این جایگاه رو تثبیت کردند. دارن حضرت حجت رو تمام میکنن. اگر شما اعتقاد به هر حال حاکمیت خدا دارید که من که هیچ اصلا نمیتونید از من زیاده خواهی بکنید یا من رو کنار بزنید، اگر پایبند به اجتماع مردمید که مردم آمدن، فرمایش حضرت اینه. بعد نکتش اینه، فرمودند که غایبین حقی نسبت به حاضرین دیگه ندارن. وقتی دیگه حاضرین این رو پذیرفتن دیگه غایبین هم در همون مسیر، یعنی اونی که سیستم اسلامی و حاکمیت اسلامی رو پذیرفته، سیستم حاکمیت اسلامی بر ولایته و اونم ولایت الهی، حالا اینا آمدن این ولایت رو بر عهده صاحب حق گذاردن، بقیه هم باید دنبال بکنن. یکی از مباحث بسیار مهمه بر حال فقاهتی و بر حاکمیتیست که اشاره کردم. خلاصهش اینه که ما بر حال توجه داشته باشیم که در مسیر چه کسی هستیم. انقلاب ما در مسیر بر حال حاکمیت چه حاکمانیست. ما باید همواره سعی کنیم از این زوائد کارهامون به دور بشه. البته به اون حاکمیت واقعی اسلامی بخواییم برسیم که خیلی دوره. البته این دوره تقریبا یه مقداری از حواشی نامطلوب به دور بود، اما باز این چنین نیست که اون فرمایشات در حال دربار مقام معظم رهبری دامت برکاته به طور کامل در حال در این بحث ها و مناظرات و اینها مراعات شده بوده و بعد از این هم باید دقت کرد. انشاءالله خدای متعال به حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام ما را امت اسلامی را که به هر حال قرنها منتظر یک چنین حاکمیتی به صورت طبیعی بودیم، این برحال انتظار به صورت طبیعی با مجاهدت‌های طولانی عالمان بزرگ در طول تاریخ و برحال شاگردان خاص و عام ائمه علیهم السلام و شهادت احال بزرگانی در زمان ائمه و بعد از ائمه علیهم السلام کار به اینجا رسید که عرض کردیم تنها بر حال کشوری که موفق به چنین حاکمیتی بعد از حاکمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام شده است این کشوره که خیلی باید شکرش رو به جا بیاریم که حاکمیت، حاکمیت الهیه، عنوانش الهیه، حاکمیت اسلامیه، حاکم اسلامی است، اگرچه هنوز قوانین به طور کلی کامل اسلامی نشده و اجرا قطعا نشده، اما خود اینها خیلی در حال از الطاف الهی است که فرمودن در این شکرتون لعزیدن نکن، اگر شکر کنید نعمت را، نعمت رو ما بشناسی تا شکرش بکنی، اول بشناسی واقعا کسی فرقی بین امام حق و امام باطل نظره او کوره، به فرموده قرآن یوم ندعو کل اناسن به امامه، روز قیامت هر کسی رو به امامش ما میخوانی، فمن اوتی کتابه به یمینه فاولائک یقرؤون کتابه ولا یظلمون فتیلا، اون کسی که از جانب یمن و برکت کتابش داده بشه ما جز بر حال ولایت اولیا برکتی نداریم، یمنی نداریم، یعنی از جانب ارتباط ولایی با امام حق ما نامه اعمالمون به دستمون برسه کتاب اعمال به ما میرسه و به اندازه اون موی هسته خرما فتیل به شخص ظلم نمیشه و همه مواهبش میرسه. و اما من کان فی هذه اعمی، برمیاد که اما اون کسی که در این عالم کور باشد، این کور بودن یعنی این که با امام اصحاب یمین همراه نباشه، با امام اصحاب شمال، با امام اصحاب مشعمه همراه باشه، این پیوند فکری، پیوند عملی و روحی با برحال اشقیا داشته باشه، با امام اشقیا داشته باشه، با اون کسانی که از صراط ولایت منحرف شدن پیوند داشته باشه، اینا دقت داشته باشیم. ما الان در بحرانش هستیم، بله همه امتحان میشیم، کسی این معنا رو درک نکنه، نپذیره، نفهمه که چه تحولی تو این کشور رخ داده، فرقی بین حاکمیت طاغوت و این حاکمیت نذاره، او اعماست، هر کی میخواد باشه، مجتهد باشه، پروفسور باشه، سفید باشه، سیاه باشه، هرچ. این آیات در سوره مبارکه اسراء 71 و 72 که هیچ کس بدون امام نیست. اینو توجه داشته باش. یا الگو عملی و فکریمون امام حق یا امام باطل. ما به حمدالله خدا متعال ما عنایت کرد که با این امام حق آشنا شدیم. امام باطل رفت، منتها شیطان هم باز دست بر نمیداره، هی میخواد این امامت به حق رو با اون شعونش به باطل بکشونه. اینا رو باید توجه داشته باشیم. امت اسلامی باید بیدار باشیم. اونی که امامت حق رو به پا میکنه کما هو، مردم حق طلب هستن، مردمی که حق رو میفهمن، مردمی که حق رو از باطل تشخیص میدن. توی مناظرات معلوم شد دیگه که کی دنبال چه فکریه، ولو اینکه دم از ولایت هم میزنه. یه به هر حال اسمی بود، مقام معظم الهبری خطا روشن کرده، اما وقتی داره حرف میزنه و حرفاش و طرفدارانش معلومه و دشمنم منتظره که الان کدوم طرف سنگین بشه. اسرائیل و آمریکا منتظر هستن، این رو دقت داشته باشیم. به هر حال همون جلسه ما وظیفه داشتیم عرض بکنیم، هم در این جلسه که به هر حال روز پایانی تصمیم گیریه که حتما ما این مسائل رو باید بهش توجه داشته باشیم، و اتمام حجت برای ما شد زمان شهید رئیسی. دیدیم که یک رئیس مؤمن ملتزم صادق دلسوز نسبت به اسلام و مسلمین چگونه پای رکاب بوده است، و اون تعریفی که مقام معظم رهبری از این شخصیت کرد از هیچ کدوم از این شخصیت‌های کشوری حتی بعضی از دوستانشون نکردند. اینها بر ما حجت رو تمام کردند. الان ما به هر حال باید ببینیم که کدام طرف هستیم، و دیر هم نشده تا کسانی که رأی ندادن بگیم، هم بیان پای صندوق‌های رأی و هم به شخص صالح، حالا اصلا هم نشد، به شخص صالح در برابر در حال دیگری ما رأی بدیم. خب دیروز هم روز تولد امام هادی علیه السلام بود. انشاءالله میخواییم مولودی امام هادی علیه السلام رو از زبان آقای قدسی پور، از انفاس مقدس ایشون انشاءالله بشنبیم و مجلس نورانی بشه. انشاءالله با این توسل هم جبهه باطل ضعیف و خلاصه منکوب بشه اول، و جبهه حق انشاءالله سرفراز بشه با دعای بر سلامتی امام زمان علیه السلام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.